بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر جلسه 11 استاد حجای ملک.
ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، این کلمه لا تسأل عن اصحاب الجحیم تو قرآن ما مجهوله، فعل مجهوله و منفیه، ولی طبق یک نقلی از امام باقر علیه السلام لا تسأل تلاوت شده، فعل نهی، خطاب به پیامبر. و بعدش هم گفتن لا تسأل عن اصحاب الجحیم، سوال نکن، نپرس از اصحاب آتش فروزنده پرحجم، در مقام تفخیمه. مثل اینکه میگه نپرس که چی میشه، نپرس که چی میشه، در مقام تفخیم و تعظیمه. نظرم این بحث رو جلسه قبل نگفتیم، این تا لا تسأل رو لا تسأل، ولی خاطرتون باشه اصحاب الجحیم، کلمه اصحاب جمع صاحب یا صاحب، مثل خاتم و خاتم. صاحب بخوانیم یعنی صحابه، اسم غیر مشتق، اسم ذات. صاحب بخوانیم اسم مشتقه، اسم فاعله. هر دوش سیه، مثل خاتم و خاتم، خاتم الانبیا، خاتم الانبیا. اضافه جمع مفید و عمومه، همه کفار، همه مشرکین. جحیم از جهنم به معنای پرشعله، صفت آمده به جای موصوف، موصوفش نیامده. النار الجحیم، آتش پرشعله، یا در لغت آمده هر آتشی که بین آسمان و زمین باشه فهیه جحیم. آسمان، آتش وقتی معلق میشه تو فضا، خیلی هم پرشعله هست، اون رو میگن جحیم. اصحاب الجحیم، خود کلمه صاحب دلالت بر تأکید میکنه که گناهکاران حتما گرفتار آتش هست. کلمه اصحاب و صاحب تأکید در قطعیت عذاب. نکته دیگری که در جلسه قبل نظام عرض کردم، این آیه از کانال بشارت و نذارت، بشارت و نذارت، معاد را به خوبی ترسیم میکنه. و اون بیانی که گذشت، بشارت و نظارت حقیقی در دنیا امکان تحقق نداره. بشارت و نظارت حقیقی در دنیا امکان تحقق نداره. بشارت و نظارت حقیقی فقط در دو جایه، یکی جهنم، یکی بهشت. جهنم و بهشت هم تو این دنیا نیست. این که بخواد یک کسی کمال بشارت رو دریافت کنه فقط تو آخرت، کمال نظارت رو ببینه فقط تو آخرت، اینم گفته شد. میریم سراغ آیه بعدی، آیه 123 از سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا لا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ینصرون. ایتها الاعزه، این آیه 123 با 122 اینن آیه 47 و 48 سوره بقره است. اینن این آیه 47 سوره بقره رو ببینید اینطوری نوشته: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. بعد وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. اینن یک واو یه نقطه چی کم و زیاد نده. اولین پرسشی که میاد اینه که چرا تکرار؟ چرا اونجا مثلا آیه 47 و 48، اینجا آیه 122 و 123 با یه فاصله این شکل، چرا تکرار؟ وجوهی رو گفتن که چرا تکرار شده. شاید مهمترین وجهش اینه که داستان بنی اسرائیل اونجا هم به مناسبتی سروده شد و بیان شد و خداوند برای اینکه بنی اسرائیل به آدمیت رو بیارن بزرگترین نعمت رو یادآوری کرد. بزرگترین نعمت، بزرگترین نعمتی که خدا به بنی اسرائیل داده نبوته. نبوت رو در اونها قرار داده. بنی اسرائیل یعنی فرزندان عبدالله، اسرائیل یعنی عبدالله یعنی یعقوب. کثرت انبیا در خاورمیانه و بر یعقوب و نسل خاورمیانه که از اونجا گسترش انبیا بوده، این بزرگترین نعمته. نبوت یعنی آسمان، ارتباط زمین با آسمان. ارتباط زمین با آسمان به واسطه خود انسان، از جنس خود انسان، این بزرگترین نعمته. یعنی واقعا اگه یک خلأ فکری برای خودمون درست کنیم، تصور کنیم چنین چیزی رو که انبیا اگر نمی بودن چه اتفاق می افتاد. بعدم معتقدم باشیم که هدف از خلقت تکامله، بدون هدایت هم نمیشه، چه اتفاق میفتاد رو کره زمین؟ اصلا حق فلجمله، نه بالجمله، حق بالجمله فراگیر میشد. چون اونجا داستان اونها بود و جنایتهاشون و بعضی خوبیهاشون و اتفاقات مختلف، اونجا این دو تا آیه گلمانند که بزرگترین خطاب بنی اسرائیل. در آیه اول میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، خب کافی بود دیگه، میگه التی انعمت علیکم، باز تکرار میکنه نعمتی کافی است، التی انعمت علیکم شیر فهم بشن، کاملا تفهیم تام بشن، تأکید در نعمت. و انی فضلتکم علی العالمین، این عالمیان که بعد میان ریشه در بنی اسرائیل دارن، همه ما ریشه در بنی اسرائیل داریم از جهت فرهنگی، از جهت اعتقاد به نبوت. علی رغم این که به اینها این همه رتبه و مقام داده شده در اوائل گسترششون، باز غفلت و باز انحراف و باز پیغمبر کشی. و در این داستان ما نمیدیم باز همینه، لن ترضا عنک الیهود و النصارى، بحث تورات و عیسی و اینها ذکر شده، همینا دوباره اقتضا میکنه که دوباره این دوتا آیه مذکر و مذکر بیان به همیشه، مثل سوره الرحمن که نعمتهای خدا شمرده میشه بعد هی تکرار میشه و ایه آلا رب کماتو کرده با او، تکرارم به خاطر کثرت نعمته، اینم به خاطر بزرگی نعمته. مسئله بنی اسرائیل و نبوت کم چیزی نیست، حالا دو مرتبه به این شکل آمده، اونم تو سوره اول قرآن در سوره مبارکه بقره، که حالا قور کردن در این دوتایه آثار و مسائل فراوانی رو به دنبال داره و فواید فراوانی داره. خب ما به مقدار اکتفا میکنیم. و تقو یوما لا تجزی، و تقو یوما و عاطفه است، عطف به اذکرو، اذکرو نعمتی. بعد میفرماد و تقو یوما، این مجاز عقلیه، اتقو یوما مجاز عقلیه، اسناد امر به ظرف، مفعول به اتقو ما هست، یعنی اشیایی رو، کارهایی رو، صحنه هایی رو. فی یومن مفعول فی یا ظرف نشسته جای مفعول به، اسناد فعل اتقو به ظرف اسناد مجازیه، بعد اسناد به مظروف داده میشد، مظروفش مقدره. و اتقو ما فی یومن، اتقا هم باب افتعال وقعه، تو باب افتعال او تقو، او تقو تبدیل به تا میشه، در تا ادغام میشه، اتقو مثل تقوا وقوا. و اتقو یوما لا تجزی، میدونید دیگه جمله بعد از نکره صفته، درسته؟ جمله بعد از نکره صفته، یا من نکره است، لا تجزی نفسون ان نفسن شیعا، میشه صفت برای این روز، بپرهیزید روزی را که این چنین صفت داره. لا تجزی پاداش نمیدهد کسی نسبت به کسی شیعی را، یعنی هیچ کس نسبت به دیگری پاسخگو نیست. عبارت اخرى، یوم یفر المرء من اخی، روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، شیئا هم مفعول به، عن مقابله، لا تجزی نفس در مقابل نفسی شیئا، ولا یقبل منها عدل، اون روزی که قبول نمیشه از اون نفس، منها به نفس برمیگرده، عدل یعنی فدیه، جریمه، فدیه. نه کسی به درد کسی میخورد، نه مالی به درد کسی میخورد. قسمت اول، انسان نفسی به درد نفس دیگری نمیخوره، مال هم به درد نمیخوره. لا یقبل منها عدل، فدیه، جریمه. کلمه عدل به معنی فدیه میاد، چون فدیه یک نوع عدالت ورزیه، وقتی شما روزه نمیگیرید بعد به خاطر یک روز فدیه میدید، اونم میتونه میگه عدله، عدالت ورزیه، هر چیز جای خودش، جبران، اصلا جباریت عدالته. تمام صفات کمال، جلال، جمال این عدالته، چه در خالق چه در مخلوق، چه ماها عملش ما جبار باشیم، مثلا جباریت این عدالته. فدیه دادن، روزه رو قضا بکنیم، نمیدونم کفاره بدیم، این عدالته. از این با کلمه عدل باره چنین چیزی داره. لا یقبل، باب عاطفه، یقبلم که باب افعال، مجهول، فعل منفی، عدل. ولا تنفعها شفاعه، آن روزی که نفع نمیده به اون نفس، شفاعت، مقامات معنوی. ببینید، شد نفس وجود انسان، عدل، مال، سه مقامات معنوی. در قیامت هیچ کدومش به درد کسی نمیخوره الا به اذن الله، البته خصوص شفاعت، خصوص شفاعت به اذن الله. لا شفاعت، شفاعت از شفاعه، شفاعت و شفاعت به معنی اثنینیت، کلمه شفاعت یعنی یکی رو دوتا کردن، یکی دست میگن دست، یک دست صدا نداره، وقتی میشه دوتا میشه شفاعت. خود شافع یعنی کمک کار دیگه، یعنی یکی رو دوتا، دوتا شدن، یه نفر دوم، شخص دوم. ولا هم ینصرون، غیر از شفاعت مگر باز نصرت هم هست؟ فرق بین شفاعت و بین نصرت فرقش اینه که شفاعت کمک قانونمنده، نصر کمک بدون قانونه، بازار آزاد. خدا اگر مثلا شفاعت نشون، خدا خودش یک کاری میکنه، نه اونجا این عدالته. اگر قرار است عدالت باشه که عدالته، نصر فرقش این میشه. بعضی هم گفتم نه، این تأکید شفاعته. ولا هم ینصرون لا تنفعها شفاعتون، این عطف تفسیریه، توضیح میده لا تنفعها شفاعتون رو. این لا هم ینصرون یعنی از شفاعت بهره نمیگیرن، مورد یاری قرار نمیگیرن توسط شفاعت. اللهم صل علی